سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اقلیمی پاریس در مورد تلاش برای محدود ساختن گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. در پی دو انفجار مرگبار در شهر حمص سوریه دست کم 15 نفر کشته شدند. و شهروندان زن در عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه یافتند تا در انتخابات شوراهای محلی شرکت کنند. نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در نشست تغییرات اقلیمی پاریس روز شنبه سرانجام در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه پاریس، تمامی کشورهای شرکت کننده متحد شدند تولید گازهای کربنی خود را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه توافق اقلیمی پاریس را ستود و آن را نخستین و بهترین موقعیت برای نجات سیاره زمین توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هر چند این توافق کامل نیست، اما به گفته او زمینه را برای کشورهای فقیر و ثروتمند به وجود می آورد که با برنامه ریزی نظامند در کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند. نشست تغییرات اقلیمی که از 9 آذر ماه در پاریس آغاز شده بود روز شنبه دیروز به پایان رسید. روز شنبه دو انفجار در یکی از محلات تحت کنترل حکومت سوریه در شهر حمص دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها در حالی روی داده که چند روز پیش در پی برقراری آتش بس میان حکومت و مخالفان بشار اسد کنترل کامل شهر حمص به دست دولت سوریه افتاد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز شنبه از انتشار 2 ویدیو بر روی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خبر داد که از بمباران مواضع مخالفان حکومت سوریه در شهرهای حمص و دمشق حکایت دارد. به گزارش رویترز در این 2 ویدیو ادعا شده که این بمباران‌ها توسط ارتش صورت گرفته است. جنگ‌های داخلی سوریه از حدود 4 سال پیش تا کنون حدود 250,000 کشته و صدها هزار آواره و زخمی بر جای گذاشته است. زنان در عربستان سعودی روز شنبه برای نخستین بار اجازه یافتند در انتخابات شوراهای محلی شهرداری‌ها شرکت کنند. عربستان سعودی تا پیش از این تنها کشوری بود که به شهروندان زن حق رأی و نامزد شدن در هیچ انتخاباتی نمی‌داد. به گزارش رویترز، انتخابات شهرداری‌های عربستان روز شنبه در شعبه‌های جداگانه برای زنان و مردان انجام گرفت. بنابر گزارش ها زنان در عربستان برای هر گونه فعالیت خارج از خانه باید از پدر، برادر، شوهر یا هر کسی که قیمومیت آنها را بر عهده دارد اجازه بگیرند. شوراهای محلی شهر و روستا تنها مجامعی در عربستان سعودی هستند که از نمایندگان منتخب تشکیل شدند، اما اختیارات محدودی دارند. معاون اول رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان گفت اتصال خلیج فارس و دریای سیاه همکاری کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه اجلاس سیاست بیطرفی ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان افزود با گسترش شبکه ریلی و بزرگراهی ایران میتواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود. روابط ایران و گرجستان طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان پس از 10 سال توقف اوایل سال جاری برگزار شد. زمینه‌های همکاری مورد علاقه دو کشور معمولاً در حوزه‌های صادرات نفت و گاز از سوی ایران و طرح انتقال آب گرجستان به ایران تشریح شده است. روز شنبه 10 تن از فعالان سیاسی و مخالفان دولت روسیه در تلاش برای بزرگداشت قانون اساسی کشور و حقوق فردی و اجتماعی تصریح شده در قانون در مسکو بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها سرگئی میتروخین رهبر حزب لیبرال روسیه که در میان بازداشت شدگان دیده می‌شد پیشتر گفته بود اجتماع روز شنبه در اعتراض به آنچه زیر پا گذاشته شدن قانون اساسی توسط دولت خوانده شده صورت گرفته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برخورد دین و علوم جدید در جامعه ایران بدون کشمکش نبوده است. در آستانه جنبش مشروطه ایران، روحانیان هم به مدارس نوین خارج از نظارت مستقیم حوزه علمیه مثل رشدیه بی‌اعتماد بودند و هم به تدریس علوم جدید در این مدارس. اما این دعوا پس از تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها در سراسر کشور وارد مرحله‌ای تازه شد و برخورد میان نهاد دین و علوم جدید طبیعی تا نیمه اول قرن پیش خورشیدی به تعادل رسید. اما در پی انقلاب بهمن 1357، روحانیت و حکومت انقلابی این بار علوم جدید انسانی و اجتماعی را به چشم رقیب سهل است، حتی دشمن تازه نگریست. مطرح شدن طرح گسترش مدارس ویژه علوم انسانی معروف به مدارس فرهنگ در هفته گذشته هم سبب شد بسیاری گمان برند که منظور حذف علوم انسانی از مواد درسی دوره متوسطه دبیرستان‌های عادی است. اما روز چهارشنبه گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم ندارد دبیرستان‌ها را از تدریس علوم انسانی منع کند. چرا مشکل میان روحانیت سنتگرا و حکومت ایران با علوم جدید انسانی و اجتماعی لاینحل باقی مانده است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. خشایار دیهیمی، نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو، کانادا. آقای دیهیمی، پیش از این که به مسئله کلی‌تر نسبت دین با علوم انسانی و اجتماعی جدید بپردازیم، با واکنش شما آغاز می‌کنم به خبرهای اخیر درباره احتمال تغییر وضعیت تدریس علوم انسانی و اجتماعی این بار در دبیرستان‌ها و دوره متوسطه در ایران.
بعدش سرفصل‌ها می‌پردازیم و در نتیجه من امیدوارم که پرداختن به سرفصل‌ها موجب سوء تفاهم نشه، چون واقعا یکم چه بحث‌های همیشه این نگرانی رو در من به وجود میاره که حرف نصف و نیمه بماند و برداشت نادرستی ازش بشود. ولی من حاضر دل به دریا میزنیم و صحبت ارزم به خدمتتون. وقتی مثلا مطرح شد یاد این افتادم که در عهد بوخ که بنده تحصیل میکردم ما سه تا رشته داشتیم، رشته ریاضی طبیعی و ادبی، اصلا علوم انسانی مطرح نبود که ادبی بعدا اسم علوم انسانی رو گذاشتن. و اصولا در دبیرستان ما نه در رشته ریاضی، نه در طبیعی، نه ادبی، نه علوم انسانی و هر چی اسمش رو بگذاریم متخصص شریعت نمی کنیم. ما نوعی نگاه، نگرش و منطق این دانش ها رو به دانش آموزان یاد میدیم. این نوع برخورد و این نوع چیزها به نظر من واقعا مضحک و غیر کارشناسانه است. البته پس گرفتن حرف رو و گفتن که اصلا دست ما محدود کردن اینها نیست، ولی به هر صورت یعنی یک تصور نادرستی از این امور کلا من فکر میکنم که در دستگاه حکومتی ما وجود داره.
بسیار خب آقای دیهیمی، آقای دباغ، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی که در آغاز قرن پیش در میان روحانیت و سنتگرایان مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید حل شد. چرا به ویژه پس از انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت و سنتگراها از سوی و حکومت از سوی دیگه در مورد علوم انسانی و اجتماعی حساسه؟
من فکر می‌کنم چرا که هم در یک مقاله تحت عنوان علوم انسانی اسلامی امکان یا امتناع و مصاحبه‌ای که اخیراً هم به نحو مبسوط به آن پرداختم و منتشر شده، مراد از علوم انسانی اسلامی چیست؟ فکر می‌کنم هنوز پاسخ روشنی نداره. فکر می‌کنم اگر این روشن بشه اون وقت میشه مسئله رو بیشتر ارزیابی کرد. جایی دیدم که یکی از روحانیون فی المثل میگن گفته بود که اگر ما هر جا تعبیر طبیعی که قاعدتا معادل نچراله برداریم و به جای تعبیر طبیعی و طبیعت خلقت بگذاریم، این علوم انسانی می شود اسلامی. یا دیدم آیت الله جوادی آملی گفتند که علوم انسانی مثل کالبد و جسد می ماند و ما باید این رو روح درش بدمیم و به هر حال از مبدا و معاد هم بدان اضافه کنیم، که من هم تصور میکنم خب اینا تماما از درک نادرست و نامنقح از علوم انسانی شکل گرفته. این که بگیم اینا جسد و فی المثل باید روحی در اونها دمید، اولا که این تمثیله و تمثیل ارزش استدلالی نداره، میشه تمثیل عوض کرد و نتیجه دیگری گرفت. ثانیا نگاه تجربی نسبت به تحقق این علوم به ما میگه که امروزه ما وقتی که از علوم انسانی سخن میگیم هم مطالعات زنان داریم، هم اسلام شناسی داریم، هم جامعه شناسی، هم فلسفه، هم روانشناسی. خیلی ادبیات این علوم گسترده است. به چه معنا بگیم اینها جسد؟ از غذا خیلی هم پویان، بلکه کارهای متعددی در این دهه ها در این حوزه منتشر شده، منتقد باید درک خودش رو از این منقح بکنه و بگوید که از علوم انسانی اسلامی چه چیزی رو تصور میکنه، اون وقت پس از آن از پی شرکت میکنه. من فکر میکنم چون اونجا قصه روشن نیست و هر از گاهی این سر بر میآورد و با پاره رفوگری ها قرار میشه که این مسئله درمان بشه، اما چون ریشه ای نیست و همه اینها به سبب تصور و تلقی نامنقح چنان که من میفهمم از این امر است، راه به جایی نمیبره و البته مؤلفه‌های سیاسی هم در آن دخیلند و چگونگی طرح شدن هرزگاهی این مسئله.
آقای دهیمی، منتقدان به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید فقط بر مبانی دینی با این علوم مخالفت نمی کنن. این ادعایی میگن این علوم از بطن جامعه ایران زاده نشده، سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداره و بسیاری از آموزه هاش مثلا حالا درباره جنسیت، زنان، خانواده و اقتصاد بومی نیست و به جامعه ایران ربطی نداره. پاسخ شما به این نوع انتقاد چیه؟
نمیخوام اصلا به جزئیات بپردازم و مسئله من مسئله کلی‌تری هست. ببینید، حتی در غرب هم یک سابقه دیرینه در این باب وجود داره که آیا علوم انسانی و علل خصوص علوم اجتماعی در زیر علوم انسانی آیا علم هستند و همان معنایی که علوم طبیعی علم هستند. این دعوا ریشه دار هست. نظر من این هست که علوم انسانی و علوم اجتماعی هم علم هستند، اما مشکل ما که مملکت ما اصلا کلن نگاه به علم هست، یعنی تفاوتی قائل شدن بین علم و شبه علم. و علم خصیصش از نظر من این هست که متدولوژیک هست، یعنی اصولاً اولا باز است همیشه برای اصلاح و تکمیل. همچنان که در علوم طبیعی هم شما که شیمی فیزیک ببینید، اصلا ما جایی که الان میستادیم با یک قرن دو قرن پیش به کلی متفاوته. در علوم انسانی هم همین حکم جاریست، ولی این چیزیش که اسلوب علمی توش مراعات شده باشه و با اسلوب علمی با استدلال‌های متقن و منقح به مسئله پرداخته باشند و در غیر این صورت ارزش علمی نخواهد داشت. و نظر علمی که عموماً یک نظریه یا فرضیه است و داده می شود قابلیت نقد داره. ما اگر همه اینها رو در نظر بگیریم، اصلا معنی نیست ما بگیم که ما علوم انسانی نداریم یا علوم انسانی نمی خواهیم یا علوم انسانی خاص می خواهیم. بذارید خیلی خلاصه اینطوری بگم، برخلاف نظر اونهایی که میگن علوم انسانی ایدئولوژیک است، من میگم مثلا به این طرف کاری ندارم، با هر ایدئولوژی کار دارم. نگاه ایدئولوژیک به علم، علم رو از علم دیدن ساقط میکنه. در نوبت بعدی اگه فرصت باشه توضیح میشتاریم.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، روحانیان و سنتگرایان و کارگزاران سیاسی چنان که شما هم اضافه کردین که مخالف تدریس علوم انسانی و اجتماعی هستن و ازش شکایت دارن، نگران این هستن که این علوم انسان محوره و اومانیست، اما بناست که جامعه اسلامی الهی و خدا محور باشه و تدریس اون علوم به این هدف لطمه میزنه. جواب مدافعان تدریس علوم انسانی به این منتقدان چیه؟ به خصوص اونایی که خودشون متدین هم هستن.
اشاره کردید به دغدغه‌ای که در این میان هست و عده‌ای از روحانیون در این باب مسئله دارن. من فکر میکنم شرط اول قدم این است که علوم انسانی خوب شناخته بشه و بعداً ببینیم که به این دغدغه چگونه میشه پاسخ گفت. من تصورم اینه، خصوصا آشنایی با تاریخ مغرب زمین در این باب و تحولات و تطوراتی که علوم انسانی در آنجا پیدا کردند، ما رو با چیستی این مقوله بیشتر آشنا میکنه. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی گفتم، بخشی از این اظهار نظرها و دلنگرانی هایی که میتواند هم از سر صدق و صفا گفته شود به سبب ناآشنایی است با موضوع و حدود و سقور علوم انسانی جدید. ببینید، من به اختصار عرض بکنم، در مغرب زمین و تاریخ موسوم به روشنگری Enlightenment period قبل و بعد از آن که در آثاری مثل فلسفه روشنگری کثیرر و تاریخ ویل دورانت و مورخان فلسفه و عصر روشنگری نوشتن، به ایجاز و اختصار عرض بکنم، ما سه گونه روایت داریم با روشنگری، یکی روایت فرانسوی و دیگری روایت آلمانی، روایت انگلیسی. در روایت آلمانی و انگلیسی کثیری از کسانی که در اونجا فعالیت می‌کردند و فیلسوف بودند، آنتروپولوژیست یا انسانشناس بودند و بعداً این دیسیپلین هم سر برآورد، از قضا یا دیندار بودند و یا مخالفتی با دیسیپلین های دینی نداشتند. تنها روایت فرانسوی از آن این بود که نوعی ستیز با متافیزیک در آثار اصحاب دالت المعارف و قبل از آنها ولتر دیده میشه. مرادم این است که دلنگرانی که برخی دارن بیشتر به سبب ناآشنایی با این علوم است، چون کثیری از علوم انسانی یا علوم اجتماعی که عرض کردن نفیان و اثباتن به این امور نمی پردازن، یعنی در مقام توضیح و تبیین مناسبات و روابط اجتماعی در جامعه شناسی، در روان شناسی، بدون لحاظ کردن و بدون پرداختن به آنچه که دغدغه های این حضرات هست. البته مخالفان دین هم در این عرصه ها بوده اند، نمیگم نبوده اند یا نیستن، اما اینکه از اول ما فکر بکنیم که به این سبب پرداخته شده و سازوکارش سامان یافته یا به تعبیر شما اومانیستی به این معنایی که مد نظر است، فکر میکنم بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده های اخیر.
ممنون آقای دباغ.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دهیمی، با توجه به پاسخی که در 3 دهه گذشته هم اصطلاحاً سکولارها، لایکای غیر مذهبی و هم بخشی از متفکران مسلمان متدین و دیندار به انتقادات به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید دادن، چرا این مخالفت در ایران تا این حد ریشه دار و عمیق و هنوز پررنگه؟
خیلی در اینان بحث سکولار و دیندار مطرح نیست، در اینکه در حد دو دسته میشود آدم هایی پیدا کرد که نگاه درستی به این و علوم انسانی دارند و میشود از این رو پیدا کرد که توقعات بیش از اندازه ای دارند. یعنی در میان سکولارها هم ما کسانی رو داریم که ایدئولوژیک میکنند علم رو و در میان روحانیون هم داریم که این کار رو میکنند، ولی پی دیگری غیر از این. ولی واقعیت جامعهمون رو اگر نگاه کنیم، همه اینها در نهایت این مخالفت ها سوری است، عمدن تسلیم شده این ما و باید هم تسلیم بشویم، چون این یه چیز بین المللی است، یه چیز محلی و بومی لزوما نیست، البته می شود محلی و بومی هم ازش استفاده کرد، ولی اساس قضیه این است که ببینید شما الان جامعه ما نگاه بکنید، ما راجع به دموکراسی حرف میزنیم، ما راجع به انتخابات حرف میزنیم، ما راجع به نمیدونم حق رأی حرف میزنیم. آخه اینها اصلا از دل علوم انسانی در آمدن، هیچ ریشه ای در هیچ کدوم از سنت های ما نداشتن و بنابراین با اینها زندگی میکنیم. بعد از روز اولی که انقلاب شد گفتن اقتصاد اسلامی، گفتن بانکداری اسلامی، بعد در عمل اما ما وقتی به دنیا داد و ستد داریم، اقتصاد بانکداری یه چیز بومی نیست که شما بتونید، ما آیا تونستیم ربا نمیدونم بهره نمیدونم اینا رو از بانکداری حذف بکنیم؟ نه، اسمش رو فقط عوض کردی. بنابراین اصلا وقتی راجع به علوم انسانی و مخالفت با علوم انسانی یا از علوم انسانی اسلامی صحبت میشود، به نظر من نظر فقط به یکی دو تا رشته خاصی است که با مسئله ایدئولوژی و قدرت تلاقی پیدا میکنند. یعنی مگر میتوانیم این همه روانشناس ها رو از جامعهمون حذف بکنیم؟ اینا بالاخره عمدن دارن، خودشون هم وقتی که میان در رادیو و تلویزیون صحبت میکنن راجع به روانشناسی، از همین داده هایی که از غرب گرفته شده است، به دلیل خب تجربه بیشترشون، به دلیل تمرین بیشترشون، از همین ها استفاده میشدن. بنابراین اصلا قصد حرف اونها نیست، قصد عمدتاً روی دو تا از موضوعات علوم انسانی است، یکی علوم سیاسی است و یکی هم جامعه شناسی. و وقتی هم توجه نمی کنند که گفتم این علوم اساسش متدولوژی است. وقتی ما ویدر می خوانیم درس رو در این یا ویدر می خوانیم، ویدر که وجود ما و امروز ما و اسلام مثلا صحبت آنچنانی ندارد که، یعنی از این متدولوژی رو یاد میگیریم، داده ها رو میتونیم جمع آوری کنیم و به تحلیل درستی از جامعه خودمون برسیم. اینها همه به تعبیری ناشی از شناخت بسیار ناکافی یا واهمه های نادرست و نابجا هست که اتفاقا وقتی اینها رو پشت گوش بندازیم، خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد، چون مشکلات و معضلات جامعه رو فقط به طریق علمی میشود شناخت و پاسخی براشون پیدا کرد.
اما آقای دهیمی نگاه کنین، بخشی از همون جامعه شناسی که شما میگین همین امر نسبیته، که مثلا یه زمانایی در تاریخ مناسبات یه جوری بوده و این مناسبات دستخوش تغییر و تحول شده. مثال میزنم، چیزی که روحانیت ایران خیلی بهش حساسه، مناسبات میان مرد و زن، اهم از اینکه بتونه سفر بکنه، ارث چگونه دریافت بکنه، یا حضانت داشته باشه یا نداشته باشه، یا حق طلاق داشته باشه یا نه، نوع زندگیشو خودش تعیین و تبیین بکنه و انتخاب داشته باشه در پوشش و سبک زندگی و اینا همه چیزایی است که از بحث‌های جامعه شناسی در میاد. فکر می‌کنید دغدغه‌های اینها بر این اساسه و گاهی حق دارن که از دید خودشون احساس بکنن که پس باید برای اینکه به این پرسش‌ها نپردازیم محدود کرد تدریس علوم انسانی و اجتماعی رو؟
به تاریخچه مثلا اگر نگاه کنید، متوجه می‌شید که وقتی به دیوار محکم واقعیت برمی‌خورن، خودشون هم تغییر مسیر میدن. شما اصلا قابل تصور بود براتون که حق رأی برای زنان در ایران به دست بیاد؟ قبل از انقلاب به دست آمده بود، ولی روحانیت به کلی مخالف بود. سال 41 که حق رأی زنان آمد جزو یکی از اصولی شد که چه حالا به هر ترتیبی داشت میکرد، کل روحانیت هاش مخالفت کردن. ما وقتی به دیوار سخت واقعیت برخوردن ناگزیر تحت اون فشار اجتماعی تن دادن به واقعیت و واقعیت که نمیشه جنگید، بنابراین خودشون تن دادن به اینکه به زنان حق رأی بدن. الان هم این مقاومت ها ناشر عدم شناخته، اگر بتوانند شناختشون رو درست بکنن، تشکیل بکنن، من مطمئنم که بهتر میتوانن به مسئله کنار بیان، چون مسئله علم این است که ما بتوانیم با واقعیت ها درست برخورد
کنیم. ممنون آقای دهیمی. آقای دباغ، هم آقای دهیمی الان اشاره کردن به موضوع شناخت درست از علوم انسانی و اجتماعی که قایب در میان سطوحی از روحانیت و سیاستگزاران، و هم قبلا شما اشاره کردین و راه حل رو در شناخت بیشتر و عمیق‌تر دیدید. حالا پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی جدید که دغدغه دین دارند، از نظر اونا آیا این علوم میتونن ارمغانی برای عالمان دین و جامعه ایران در بر داشته باشن؟
بیش از هر چیز اگر باور داشته باشیم که آگاهی راهی به رهایی است، فکر میکنم آشنایی با این دیسیپلین های مختلف علوم انسانی میتواند نگاه منتقدان یا دلنگرانان را پخته و جامع الاطراف بکنه. اینکه چه دستاوردی میتونه داشته باشه، خب به هر حال شما به هر ابژه‌ای از منظرهای مختلفی اگر نگاه بکنید، درک و آشناییتون با آن بیشتر میشه، از آن بیشتر میشه. جامعه شناسی دین به ما کمک میکنه که دین رو در بستر اجتماع و مناسبات و روابطی که میان نهادهای مختلف است مطالعه بکنید. نگاه تحقیقی و تحلیلی به تاریخ دین و چگونگی لف و نشر یک آیین در بستر تاریخ هم همین کمک رو میکنه. خب پاره این آشنایی زدائی ها و سخنان نامتعارف هم البته در این دیسیپلین ها دیده میشود، اما یک روحانی یا کسی که محققانه نظر میکنه در امور، به نظرم باید گوشوده باشه که درک او و اطلاعات او از این مقولات بسی بسی بیشتر میشود. ببینید فی المثل عرض میکنم، چون این حوزه کار میکنم در این چند سالی که اینجا هستم، شما دیسیپلین و رشته اسلام شناسی رو در نظر بگیرید، خب خیلی وسعت پیدا کرده در دهه های اخیر، آثار متعددی منتشر شده. من خودم چند تا درسی که در حوزه اسلام و حقوق بشر یا درآمدی بر اسلام در دانشگاه تورنتو یا دانشگاه دیگر دادم، در این سالیان آثار اسلام شناسان رو تدریس کردم. خیلی از حضرات که با علوم انسانی عموما و اسلام شناسی خصوصا مخالفت میکنن، بازم تاکید میکنم به سبب عموما ناآشنایی است با این امور و مقولات. قطعا نکات یاد گرفتنی و آموختنی در اینها یافت میشود، البته به نحو محققانه و متطبعانه. همونطور که اشاره شد، علوم انسانی هم دیسیپلین است و هویت جمعی و جاری دارن، از این حیث تفاوتی با علوم تجربی غیر انسانی ندارن، این علوم تجربی انسانی. و اینجا البته شعار داده نمیشه سخنانی که باب میل امر و زید باشد که این چنین نگاهی داشته باشن نیست. سخنان نامتعارف هم، یعنی سخنانی که به گوش ناآشناس هم زده شده، آثار متعددی نگاشته شده، مقالات متعددی، کتابخانه های بزرگی، کنفرانس هایی که در این حوزه ها برگزار شده، اینا تماما درک رو و آشنایی رو ژرف‌تر میکنه. من قطعا فکر میکنم اگر روحانیون ما، چون اشاره کردید، و دلنگرانی هایی که دارند ناظر به علوم انسانی تجربی، اهم از آنچه در جامعه شناسی عموما و جامعه شناسی دین میگذرد، در روان شناسی عموما و روان شناسی دین خصوصا میگذرد، در حوزه اسلام شناسی میگذرد، اگر با اینها آشنا بشوند و به این دیسیپلین ها به مثابه دیسیپلین هایی که هویت جمعی و جاری دارند و کاملا به نحو علمی، یعنی احساسات و عواطف در اونها ریزش حداقلی داره، نگاه میکنن، میشه البته با دستاوردهای در این حوزه ها هم مخالفت کرد یا منتقد بود، گفتگوهای علمی مرادمه، اما قطعا برای آشنایی خیلی خیلی نکات هست که به کار همه کسانی که در حوزه های مختلف علوم انسانی و از منظرهای مختلفی به ابژه و پدیده مثل دین مینگرن، قطعا به کار همه اونها میاد. و پس از آن میشه وارد گفتگوی انتقادی عالمانه هم شد البته، اما شرط اول قدم آشنایی است و گشوده بودن نسبت به اینکه در این حوزه ها چه میگذرد.
ممنون آقای دباغ. آقای دهیمی، علوم انسانی و اجتماعی جدید با این کیفیتی که در این هشتهه در ایران تدریس شده، چه مشکلی را از سر راه ایرانیان برداشته یا میتونه برداره؟
از یه بابت اصلا ما سرای این که درک و شناخت درستی که مملکتمون از این علوم و کارکردشون نداشته ایم، اون ادهی هم که بودن ما واقعا در دانشگاه همون الان تصحیبی از آدم ها، خود اون آدم ها که مدرس اینها هستند، از واقعیت این علوم و ریشه های این علوم و از اساس این علوم بیخبرند. ما بسیاری از استادان برجسته‌مون رو پاکسازی کردیم، حالا قلیلی ممکنه وجود داشته باشن که در این رشته ها واقعا صلاحیت تدریس داشته باشن. نهایتش یک مقدار محفوظات هست که تحویل داده میشه. برای همین هست، ببینید، علم نهایتش باید این باشه دیتا رو جمع‌آوری کردن، به قاعده جمع‌آوری کردن، دستبندی کردن و به تحلیل رسیدن. من الان نمی‌بینم یا بسیار اندک می‌بینم یکی تحلیل درست از موقعیت ما داشته باشه، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ جامعه شناختی، چه از هر لحاظی، چه به لحاظ اقتصادی. و مصیبت ها و گرفتاری های ما سر اینه و برای همین هست که میگم امر بسیار خطیری است اهمیت دادن به علوم انسانی و اینطور باهاش برخورد خصمانه نکردن و زمینه رو آماده کردن که بهمون کمک بکنه که گرفتاری هامون رو بتونیم باهاش حل بکنیم، شناخت تحلیل درستی داشته باشیم. و الا اینکه ظاهرا علوم انسانی وجود داشته باشه، تدریس بشود ولی محدود بشود به مقدار مخصوصات در باره فلان جامعه شناسان بزرگ یا فلان اقتصاددانان بزرگ، اینها دردی از ما دوا نمیکنه. ما باید متدولوژی علمی رو یاد بگیریم و ازش بتونیم استفاده بکنیم. اینجا تدریس و این زمینه به هیچ عنوان تولید خلاقیت و ابتکار و به دست دادن شرایطی برای رسیدن به تحلیل نمیده دست.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، چنان که اول بحث گفتم، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی که در آغاز قرن مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید طبیعی حل شد. حالا گام اول و کوتاه مدتی که مخالفت حکومت و سنتگرایان و سیاستگزاران فعلی با علوم انسانی و اجتماعی جدید به طور محسوسی بتونه کاهش پیدا بکنه چیه؟
فکر میکنم مجال اگر فراهم بشه و این علوم به درستی تدریس بشه، چه در سطح متوسطه که البته اولین قدم هاست، یعنی شخص در دوم، سوم و سال آخر دبیرستان در سطح مقدماتی با این علوم آشنا می شود، اگر مسیر هموار بشه و اینها تدریس بشود به سطح دیگر رشته‌های آکادمیک و فی المثل به سطح آنچه که در رشته‌های مهندسی و پزشکی می‌گذرد، حساسیتی به این معنا در مقابل آنها نباشه، می‌تواند بار ما رو بار بکنه. یک نکته دیگر هم مد نظر قرار بدهیم. ببینید، مسئله محور بودن این علوم هم نکته مهمیه. میشه از این علوم انسانی کمک گرفت در مقاطع بالاتر، یعنی متخصصان وقتی که به این امر میپردازن، در عرصه اقتصاد، در عرصه مدیریت، در عرصه علوم سیاسی، جامعه شناسی که علوم تجربی انسانی و یا سوشال ساینسز هستند، و البته در عرصه اندیشگی و تفکر و فلسفی هم در جای خود. اما نیازهای عینی یک جامعه رو این متخصصان علوم اجتماعی میتوانن معطوف به مسائلی که اون جامعه داره اولا صورت بندی بکنن و بعد راهکارهای عملیاتی اقامه بکنن. نکته دوم عبارت است از اعتماد به متخصصان این رشته ها. این هم نکته مهمیه. نمونه ایامی که ایران بودم، پاره از اساتید اقتصاد و کسانی که در اداره آمار کار میکردن در جلسه بودن و درد دل کردن که در دوران ریاست جمهوری پیشین پاره از اوقات ما دعوت میشدیم اما خودمون هم میدونستیم که رأی ما زینتیه و گرهی قرار نیست از کاری بگشاید، چرا که گوش نمیدن به حرفای ما. صدا میکنن که 4 تا اقتصاددون و 2 تا متخصص آمار هم باشن. ببینید، اگر واقعا به توصیه‌های کارشناسانه اساتید فن اگر از اونها هم کمک گرفته بشه، باید اعتماد جدی به اینها باشه، نه اینکه بگیم دلشون خوش باشه حرفای خودشون هم بزنن یا حداکثر کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، اما سکان اداره کشور و تصمیم‌گیری‌های کلان دست خود ماست. اگر این ارتباط قطع بشود یا زینتی و متکلفانه باشه، خب البته راهی ما به جایی نمیبریم. اما آنچه که اینجاها میبینیم و نحوه به کارگیری فراورده های علوم انسانی این است که به جد در عرصه مدیریت، اقتصاد، مسائل کلان جامعه، خب میشه گفت که اینها به کار بسته میشه. خوشبختانه البته در دولت جدید به هر حال برخلاف آنچه که در گذشته بود، خب پاره از کسانی که کاردانن و امور رو میدانن در این عرصه ها آمده اند به صحنه و من امیدوارم، مرادم اینه اگر جدیتی در کار باشه و مسئله محور ما از متخصصان علوم انسانی استفاده بکنیم، البته میتوانیم آثار و نتایج ملموس و اینی اون رو هم ببینیم. در این حال آموزش و جدی گرفتن و گشوده بودن نسبت به اونها شرط است. یعنی ما ببینیم جامعه شناسی همه جای دنیا چگونه تدریس می شود، تحقیق می شود، روانشناسی چگونه است، مدیریت چگونه است، علوم سیاسی چگونه است، در رتبه بعدی فلسفه چگونه است. خب همین مناسبات و روابط و قواعد رو در آکادمیای خودمون هم به کار ببندیم و بعد از پی آن روان بشویم در بهره گیری از اونها، در صورت بندی مسائل و اتخاذ راهکارهای جهت حل آنها.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای دهیمی، نکته دیگه مونده که شما بخواید بگین؟
نکته خیلی کوتاه میخوام بگم. در قرن 19 کانت وقتی که صلح پایدار جهانی رو نوشت که بزرگترین چیزی که به صلح پایدار جهانی کمک میکنه تجارت آزاد است. این به نظر من نکته بسیار عمیقی است. امروز هم تجارت فقط تجارت کالا نیست، دابستیت فرهنگی است و ما نباید به فرهنگ های متفاوت از خودمون به شکل خصمانه نگاه کنیم و عناوین جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی اینا رو استفاده بکنیم. این یک دابستیت است، دابستیت آزادی هم هست و ما میتوانیم آنچه را که مطلوبمون هست اگر شناخت داشته باشیم برگیریم. صلح جهان امروز در گروه صلح و رونق در جهان در گروه داد و ستد آزاد ابنیست.
با
سپاس از شما آقای خشایار دهیمی و آقای سروش دباغ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.